انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل چهارده.
بعد از دو شکست پیاپی در جنوب، مجدداً عملیات در غرب در دستور کار فرماندهان قرار گرفت. این در حالی بود که فرمانده سپاه راهکار جدیدی پیدا کرده بود و گمان می‌کرد سرنوشت جنگ در آنجا رقم خواهد خورد. تنها چند نفر از فرماندهان ارشد او خبر داشتند که گروهی از نیروهای شناسایی زیر نظر سردار رضایی در حورالعظیم شبانه روزی در پی رسیدن به جزایر مجنون هستند. نیروهای سپاه چنان اصول اطلاعاتی را رعایت می کردند که حتی همسایگان قرارگاه آنها تا روز عملیات خیال می کردند آنان یک گروه مهندسی هستند که برای مطالعه در چگونگی آبرسانی کشاورزی به منطقه آمدند. پیش از آغاز عملیات در قالب طرحی به نام لبیک یا خمینی، ده ها هزار داوطلب مردمی از سراسر کشور عازم جبهه شدند. سرانجام تلاش‌های شبانه روزی یک ساله گروه شناسایی سپاه نتیجه داد و در روز سوم اسفند ماه سال 62 عملیات خیبر آغاز شد. در این عملیات سپاه اصرار بر عملیات مستقل از ارتش داشت. هرچند شورای عالی دفاع با پیشنهاد سپاه مخالفت کرد، اما در عمل سپاه زیر بار نرفت و در آن قسمت خود مستقلاً عمل کرد. البته ارتش نیز به همراه تعدادی دیگر از نیروهای سپاه در منطقه زید و در خشکی با دشمن جنگیدند. در منطقه زید چنان که پیش بینی میشد کار زیادی از پیش نرفت، بلکه هدف فرماندهان از درگیری در این بخش بیشتر برای مشغول کردن دشمن بود تا از جزایر غافل شوند. اما در هور نیروهای سپاه موفق به تصرف جزایر مجنون شدند و کارشناسان نظامی را شگفت زده کردند، ولی در ادامه کار کم آوردند و نتوانستند به اهداف اصلیشان برسند و بصره را مورد تهدید قرار دهند. عراق برای نخستین بار در این حمله به طور جدی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در این عملیات محمد ابراهیم همت، یکی از سرداران محبوب سپاه، به شهادت رسید. در سال 63 برای وادار کردن ایران به آتش بس، حامیان غربی و شرقی عراق از هیچ حمایتی کوتاهی نکردند. به گمان آنها اگر نفت ایران قطع می شد چاره‌ای جز تسلیم نداشت. به همین نیت به عراق اجازه داده شد به نفتکش های حامل نفت ایران حمله کند. در روز سوم اردیبهشت 63 خلبانان عراقی سوار بر هواپیماهای سوپر اتاندارد فرانسوی نفتکش های خارجی را در جزیره خارک به آتش کشیدند. از سوی دیگر درست در زمانی که ایران برای تهیه تسلیحات مورد نیازش تحریم شده بود، آمریکا با عراق قرارداد تجاری 1 میلیارد دلاری بست و شوروی نیز برای اینکه از رقیب دیرینش عقب نیفتد، هیئت بلند مرتبه‌ای به عراق فرستاد و آمادگی خودش را برای فروش 4.5 میلیارد دلار اسلحه به صدام اعلام کرد. فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران به حدی رسید که مسئولان نظام دریافتند که برای کاهش آنها تنها امیدشان به جبهه هاست. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ اداره مجلس را به یکی از معاونانش سپرد و خود عازم جبهه شد. او به فرماندهان گفت فرماندهان راه ما را مشخص کنند. اگر کسی نظرش این است که نمی شود بجنگیم، حالا باید تصمیم گرفت. زمان امروز برای ما بسیار مهم است، چون دنیا پیروزی مطلق ما را نمی پذیرد. لذا به مرور بر ما فشار می آورد. در مورد صلح نظر امام مطرح است و ایشان می گویند بدون جنگ صلح امکان ندارد و اگر ما هم نتوانیم بجنگیم ایشان به مردم می گویند بروید بجنگید. فرماندهان ارتش و سپاه مصمم شدند شهر بندری فاو را بگیرند، اما سرانجام بعد از مدتی کار با تحلیل هایی که شد به این نتیجه رسیدند هنوز توان کافی برای چنین کاری را ندارند، لذا دنبال راهکار دیگری گشتند. آنان هنوز به منطقه مناسبی برای عملیات مورد نظرشان دست نیافته بودند که عراق جنگ را به شهرها کشاند و مردم بیدفاع کوچه و بازار را با موشک‌های دوربرد اهدایی شوروی هدف گرفت. سرانجام فرماندهان ایرانی تنها برای اینکه ثابت کنند هنوز هم می‌توانند شگفتی بیافرینند، بار دیگر منطقه هور را انتخاب کردند. هرچند عملیات خیبر فرماندهان عراقی را هوشیار کرده بود و در هور موانع زیادی ایجاد کرده بودند، اما با این همه فرماندهان ایرانی فکر می‌کردند ارتش عراق در جنگ آبی خاکی ضعف دارد، زیرا تمام قدرت ارتش عراق به زرهیش بود که در چنین مناطقی نمی‌توانست تحرکی داشته باشد. پس در واپسین روزهای سال 63 عملیات بدر آغاز شد.
فصل 15.
تا ساعت 23 رزمندگان جمهوری اسلامی در ظلمات شب سوار بر قایق و بلم کیلومترها راه پیموده بودند و در نقطه رهایی آماده شنیدن فرمان عملیات بودند. محسن رضایی و سرهنگ صیاد شیرازی گوشی‌های بیسیم را گرفتند و فرمان عملیات را صادر کردند. یا الله، یا الله، یا الله، و قاتلوهم حتی لا تکونوا فتنه، یا فاطمه الزهرا. با تکبیر رزمندگان حمله از سه محور آغاز می شد. خطهای اول دشمن زودتر از آن که پیشبینی می شد در هم شکست. فرماندهان قرارگاه تصور می کردند با وجود آمادگی عراق و موانع متعددی که ایجاد کرده بود جنگ سختی در این بخش داشته باشند. تنها در محور شمالی پاسگاه ترابه نیروها با مشکل مواجه شدند و پیشروی به کندی صورت گرفت، اما در محورهای میانی، پدخندق و جنوبی ورته رزمندگان با پیشروی در عمق به زودی خود را به مرحله بعدی عملیات رساندند و در پشت رودخانه دجله قرار گرفتند. روز 24 با پشتیبانی هوانی روز پاسگاه ترابه و مقر فرماندهی دشمن به تصرف درآمد و جویبر بر روی دجله منفجر شد. اکنون رزمندگان اسلام کاملا بر جاده بصره الاماره تسلط داشتند. خبر دیگری که آن روز فرماندهان قرارگاه کربلا را خوشحال کرد اتمام عملیات نصب پل از جزیره مجنون جنوبی به منطقه همایون به طول 10 کیلومتر بود. نیروهای رزمی مهندسی این کار بزرگ را در عرض 24 ساعت در زیر آتش مداوم دشمن انجام داده بودند. اکنون ارتباط زمینی رزمندگان عمل کننده با خطوط پشتیبانی برقرار شده بود و فرماندهان می توانستند با خیال راحت تری عملیات را هدایت کنند. تا دشمن خود را جمع جور کند 3 روز طول کشید. اگر قرارگاه کربلا می توانست از این فرصت طلایی خوب استفاده کند، سرنوشت عملیات غیر از آنی می شد که بعدها شد. متاسفانه به علت کمبود 2 گردان نیرو و 200 فروند قایق ایران نتوانست پل عزیر را ببندد و راه دشمن را سد کند. ارتش عراق با استفاده بی‌محابا از سلاح‌های شیمیایی دست به پاتک سنگینی زد که به علت آموزش‌ها و آمادگی قبلی نیروها پیشرفت قابل توجهی به دست نیاورد. در شب 25 نیروهای لشکر آشورا به قصد پیشروی به سوی روستای القرنه و انفجار پل به شرق دجله حمله کردند. با روشن شدن هوا و به علت عدم پاکسازی و الحاق کامل گرفتار تعداد زیادی از تانک‌ها و نفرات دشمن شدند و جنگ سختی در گرفت. تا ظهر اغلب آنان شهید و مجروح شده بودند. مهدی باکری فرماندهی لشکر نیز که خود را به آنان رسانده بود، وقتی محاصره را تنگ تر دید گوشی بیسیم را رها کرد. او همچنان صدای محسن رضایی را از آن می شنید که از قرارگاه کربلا او را فرا می خواند تا خود را به عقب بکشاند. اما مهدی آرپیجی به دست گرفت و به سوی خاکریز کم ارتفاع دوید. ساعتی بعد دو نفر از طرف قرارگاه هنگامی برای بردن او به عقب رسیدند که تیر دشمن به پیشانیش خورده بود و پیکر نیمه جانش غرق در خون بود. لحظاتی بعد قایق حامل پیکر او توسط هواپیمای عراقی بمباران شد و دجله او را با خود به دریا برد. دشمن با شدت بخشیدن به بمباران‌های شیمیایی خود توانست بخش‌هایی از مناطق از دست داده را پس بگیرد و سرانجام عملیات بدر بعد از 8 روز جنگ و مقاومت به پایان رسید. هرچند در این عملیات ایران موفق شد بیش از 800 کیلومتر از اراضی هور را تصرف کند و جاده استراتژیک خندق الهجرده را به طول 13 کیلومتر آزاد کند و به بخشی از جاده الاماره بصره تسلط داشته باشد و 7.5 لشکر عراق را بین 20 تا 100 درصد منهدم کند، اما انتظار طراحان عملیات خیلی بیشتر از این بود.
فصل 16.
ایام عید سال 64 سرهنگ صیاد و دوستانش روی حمله‌ای کار می‌کردند که قرار بود با حمله‌های پیشین متفاوت باشد. در عملیات کمیل هم باز قرار بود رزمندگان اسلام از منطقه هور خود را به نزدیکی بصره برسانند. فرماندهی این عملیات با سرهنگ صیاد بود و نیروهای سپاه تحت امر ارتش عمل می‌کردند. برادر محسن رضایی با تأکید بر اینکه طرح این عملیات به اطلاع شخص حضرت امام رسیده، به فرماندهان یگانهای سپاه نوشت هر تصمیمی که برادر صیاد شیرازی بگیرد واجب الاطاعه است. البته این عملیات هیچ وقت انجام نگرفت و در اردیبهشت 64 از دستور کار خارج شد. سرهنگ صیاد فکر می‌کرد فرماندهان عراقی روش جنگی ایران را فهمیدند، بنابراین آنان باید در روششان تجدید نظر کنند. ظاهراً قرار بوده در عملیات کمیل ایران به شیوه کلاسیک و تأکید بر تدبیر فرماندهی به نبرد ارتش عراق برود. از این تفکر هر چقدر که در میان فرماندهان ارتش طرفداری می شد، از سوی فرماندهان سپاه با تردید نگریسته می شد و تمام محاسنی را که فرمانده نیروی زمینی برای این عملیات می شمرد به گمان آنها ذهنی و غیر واقعی بود. به اعتقاد آنها این ریسک بزرگی بود، زیرا در این نبرد با امکاناتی که ما داشتیم تنها 7 روز می توانستیم بجنگیم. هرچه که بود این عملیات به علت تعویق افتادنهای مکرر انجام نشد. شاید بعد از این بود که سرهنگ صیاد شیرازی به فکر استعفا افتاد. بعد از این ارتش و سپاه به امید فراهم شدن اجرای یک عملیات سرنوشت ساز هر یک به طور جداگانه سلسله حمله های محدودی را انجام دادند. ارتش سلسله عملیات ایزایی ظفر و سپاه سلسله عملیات قدس را اجرا کردند. در جبهه دیگر نیز قدرت های بزرگ دنیا همچنان برای سرپا نگه داشتن صدام تقلا می کردند. تنها در یک قلم فرانسه 60 فروند هواپیمای میراژ فرستاد به امید اینکه خلبانان عراقی با بمباران نیروگاه ها و دیگر تأسیسات استراتژیک ایران را وادار به صلحی کنند که آنان میپسندیدند. در خرداد آن سال در زمانی که تمام شهرهای ایران در تیررس موشک ها و هواپیماهای عراقی بودند، مسئولان ایرانی از مردم خواستند با شرکت در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از ادامه جنگ اعلام کنند. عراق نیز تهدید کرد این تظاهرات را به خاک و خون خواهد کشید. در آن شرایط بحرانی مردم ایران بین صلح تحمیلی و کشته شدن دومی را انتخاب کردند. در آن روز یکی از بزرگترین تظاهرات‌های تاریخ انقلاب اسلامی انجام گرفت. میلیون‌ها ایرانی روزه‌دار با کفن به خیابان‌ها ریختند و شعار حمایت از ادامه جنگ تا مجازات متجاوز را دادند. نه تنها آن روز صدام کاری نکرد، بلکه جنگ شهرها هم شکست خورد. کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و به گسترش روابط خود با ایران بپردازند. برای تصمیم راجع به سرنوشت جنگ، فرمانده کل سپاه فرماندهانش را به تهران فراخواند و آنان برای ادامه جنگ خواسته هایشان را نوشتند. از جمله آنها اجرای عملیات مستقل از ارتش بود. آنها در بند 5 خواسته هایشان تأکید کردند که ادامه همکاری ارتش و سپاه به صورت گذشته امکان پذیر نیست. لذا باید به صورت مستقل و جداگانه همکاری کنند. سپاه و ارتش طرح‌ها را بدهند، فرماندهی عالی تصمیم بگیرد و هر کدام در زمین پیشنهادی خود بجنگند. هرچند سرهنگ صیاد در دراز مدت این تصمیم را به نفع نظام نمی‌دید، اما سپاه موفق شد نظر مثبت مسئولان نظام را بگیرد و در تدارک اجرای نخستین عملیات بزرگ مستقل خود باشد. با این اتفاق دیگر مأموریت سرهنگ صیاد به پایان رسیده بود، زیرا علت انتخاب او به فرماندهی نیروی زمینی ارتش با وجود جوانیش در آن روز به خاطر اعتقاد او به وحدت ارتش و سپاه بود که در کردستان آن را به اثبات رسانده بود. او معتقد بود سرنوشت عملیات‌ها در دست نیروهای بسیجی است که خود جبهه را انتخاب می‌کنند و برای جنگیدن با دشمن انگیزه دارند. آنان در معرکه جنگ واهمه ای از کشته شدن ندارند، بلکه شهادت را فوز عظیم می‌دانند. اما برخلاف آنان، عمده رزمندگان ارتش را سربازانی با انگیزه کمتر تشکیل می‌دادند که موظف بودند 2 سال در خدمت نظام باشند که متاسفانه در آن سالها به علت کمبود نیرو مدام به آن 2 سال نیز افسوده می شد. او با ابتکار ترکیب رزمندگان ارتش و سپاه در حمله ها کوشیده بود از همه توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. اما اکنون هیچ یک از 2 نیرو رغبتی به این همکاری نداشتند. از نظر بعضی فرماندهان قدیمی ارتش، او به خاطر علاقهش به سپاه متهم بود که امکانات ارتش را در اختیار سپاه می گذارد. شاهد مثال آنان هوانیروز و توپخانه بود. آنان می گفتند او پاسداری است در لباس ارتش، می خواهد به مرور ارتش را تحویل سپاه دهد. از سوی دیگر بعضی از فرماندهان سپاه نیز گمان می کردند ارتش توان عملیات ندارد، صیاد می خواهد با این ترکیب این ضعف را بپوشاند و از انرژی سپاه استفاده کند. آنان حتی از این وحدت به عنوان وحدت چماق نام می بردند و معتقد بودند او در لحظات تصمیم گیری های حساس تنها به تصمیمات خود عمل می کند. در چنین اوضاعی او تصمیم به عملیات قادر گرفت. از طرح تا انجام این عملیات 3 ماه زمان از او برد. در این ایام بیشتر وقت سرهنگ در جبهه های شمال غرب می گذشت. او در همه جلسات هماهنگی خود شخصا شرکت می کرد و برای تهیه نیروی لازم مدام از این جبهه به آن جبهه می رفت و از این پادگان به آن پادگان کشیده می شد. سپاه 1 لشکر نیرو در اختیار قرارگاه این عملیات گذاشت، اما در طرح و برنامه و فرماندهی دخالت نکرد. سرانجام عملیات در 2 مرحله انجام شد، اما نتایج درخشانی نداشت. برای ادامه عملیات او آنقدر جلو رفت که سنگر کمین خودی اشتباهاً او را مورد هدف قرار داد. سرهنگ به شدت مجروح شد، اما این خبر پوشیده ماند و عملیات متوقف شد. تقدیر خداوند متعال بر این تعلق گرفت که قبل از آغاز عملیات ویژه قادر 4، یعنی شب 27 آبان ماه، به منظور بررسی خط پدافندی گردان 198 تیپ 1 لشکر 64 به صورت بازدید غیر منتظره سرکشی کنم. تا جایی که به قلبم مراجعه میکنم 3 دلیل وجود داشت. 1. دلگرفتگی از جلسات شب قبل. 2. ارزیابی استحکام خط پدافندی. 3. بررسی روحیه پرسنل در خط که به من گزارش داده بودند آنان بسیار روحیه پایینی دارند. فرمانده تیپ 1 دستگاه خودرو تویوتا داشت و 1 دستگاه خودرو و جیپ KM در جلوی سنگر مهیا کرد. البته اون نمیدانست موضوع چیست. ساعت 1:30 بعد از نیمه شب از خواب برخاسته اشتیاق و رغبت خاصی برای این بازدید داشتم. نکته قابل توجه این بود با اینکه به سروان احمدی مجروح جنگی که 1 دست خود را تقدیم اسلام کرده و اخیراً به عنوان آژودان انتخاب شد اطلاع نداده بودم، ولی او زودتر از من آمادگی حرکت پیدا کرده بود. با اکراه پذیرفتم که او همراه ما بیاید. حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب به طرف منطقه مربوطه حرکت کردیم. تا پای ارتفاع گردشوان با خود رو رفتیم. از آنجا چون در دید دشمن بود مجبور شدیم پیاده شویم و به دنبال راهنما می گشتیم. کسروان احمدی اقدام به خبر دادن فرمانده گروهان نمود. ولی قبل از اینکه ایشان حاضر شوند، این جانب با دو محافظ و یکی از سربازان دسته ادوات آن گروهان از یال سرازیر شدیم. در مسیر جاده‌ای حرکت می‌کردیم که قبلاً خود ما آن را احداث کرده بودیم. به خط اول که رسیدیم، حدود 1500 متری یال، سوسوی چراغ‌های فانوس را در سنگرهای خودی می‌دیدیم. ولی کسی بیدار به نظر نمی‌رسید. یکی از محافظین از خط عبور کرد که من فریاد زدم برگرد که نیازی به جلو رفتن بیشتر نیست. حدود 10 دقیقه‌ای در فاصله 10 الی 20 متری خط در جلو ایستاده بودیم و از این متعجب بودیم که چرا کسی بیدار نیست، که ناگهان صدای انفجاری شنیده شد و حس کردم که این انفجار در هول و هوش ماست. فریاد راهنما بر این که تیر خوردم و فریاد همه ما بر این که خودی هستیم چرا میزنی در آمد. به طرف سنگرهای خودی دویدیم، در حالی که من نیز مورد اصابت ترکش قرار گرفته بودم و نمیدانستم. به دنبال عناصر یگان میگشتم که احساس کردم گلویم متورم شده و دستها و رانهایم خیس گشته و به داخل یکی از سنگرها رفتم که کم کم پاهایم سوس شده، طوری که به صورت خزیده به داخل سنگر رفتم. امدادگر که سربازی بود رسید و بلافاصله به من تزریق خون بند کرد و متوجه شدیم هر 4 نفر ما مورد اصابت ترکش قرار گرفته ایم. سریعا برانکارد آوردند و مسافت 1500 متر را که در کوهستان بود با فداکاری سربازان عزیز به عقب آوردند و سوار آمبولانس کردند و به اورژانس گردان بردند. اقدامات مقدماتی در آنجا انجام گرفت و سپس مرا به اورژانس لشکر واقع در کوه لولان منتقل کردند. در آنجا در حالی که می‌خواستند به خوبی به من برسند ولی با امکانات کم، در کانکس بسیار سرد شروع به بررسی محل اصابت ترکش‌ها نمودند. به اذان صبح رسیدیم و خداوند توفیق داد که نماز را در حالت خوابیده به جای آورم. ساعتی استراحت کردم و سپس با هلیکوپتر به پیران شهر عزیمت کردم. خیلی میل داشتم که همه مسائل در بیمارستان پادگان پیران شهر به پایان برسد، ولی با امکانات ناقصی که داشت مصلحت آن بود که به تهران عزیمت کنیم. ولی میبایستی تکلیف عملیات را که قرار بود رزمندگان ایثارگر یگانهای شهادت لشکر 77، لشکر 21، لشکر 92 و واحد ضربت لشکر 23 به هنگام ظهر به طرف هدف حرکت نماییم مشخص نماییم. با بررسی اجمالی احساس کردم که اگر در حین عملیات حضور داشتم حداقل 30% به عملیات کیفیت میبخشیدم، ولی با حادثه‌ای که رخ داده بود به تردید افتادم. نگران چهره های ایثارگری بودم که این گونه تن به فداکاری داده بودند. لذا برای اولین بار در طول چند سال جنگ نیت استخاره کردم. معلوم بود که این استخاره را کسی غیر از آیت الله بهاءالدینی نمی توانست انجام دهد. چون خودم نمی توانستم صحبت کنم، سروان احمدی را مأموریت دادم که پیام این جانب را به ایشان برساند و ایشان نیز در پاسخ ضمن اظهار محبت به این جانب که احوال پرسی کرده بودند فرمودند خیلی بد. عجیب آمادگی داشتم که قلبم را از تشویش و نگرانی درآورم و بلافاصله شور ستادی شد و دستورات را طوری صادر کردم که این اقدام ملغا کردن عملیات موجب سستی و رخوت رزمندگان نشود. به هنگام ظهر حدوداً 11:30 صبح به فرودگاه پیرانشهر وارد شدم و با هواپیما به طرف تهران حرکت و سپس مستقیماً به طرف بیمارستان هدایت گشتم. اتاق آماده بود و پزشکان مهیا. تا آنجایی که اطلاع دارم فقط به آقای رئیس جمهور اطلاع داده شده بود. اقدامات پزشکی با سرعت انجام شد. ظرف 48 ساعت الحمدلله لحظه به لحظه به طور محسوسی حالم بهتر شد، طوری که در روز سوم عزم ترخیص کردم. البته این اولین بار نبود که خداوند به این بنده روسیاهش تفضل کرده بود. انشاءالله تعالی فردا ساعت 4 بعد از ظهر از بیمارستان ترخیص خواهم شد. باشد که خداوند توفیق ادامه خدمت به اسلام را بدون وقف عنایت فرماید. انشاءالله و سلام. ساعت 50 دقیقه بامداد مورخ 30/8/64 بیمارستان خانواده. ناکامی در عملیات قادر بهانه‌ای شد تا منتقدان و مخالفانش با گزارش‌های متعدد به مقامات مؤثر در تصمیم‌گیری‌های جنگ خواهان تغییر در فرماندهی ارتش شوند. هرچند مسئولان به گزارش و پیشنهادهای آنها توجهی نکردند، ولی سرهنگ حال و روز خوبی نداشت. به شدت بدبین شده بود و درست یا غلط گمان می‌کرد در عملیات قادر او را تنها گذاشتند تا شکست بخورد. اکنون او تمایل به کناره‌گیری داشت، ولی امام خمینی و شورای عالی دفاع خواهان ماندن او در فرماندهی نیروی زمینی بودند. سرانجام در زمستان سال 64 نیروهای سپاه با یک عملیات بسیار دقیق و حساب شده موفق شدند یکی از شگفتی‌های بزرگ جنگ ایران و عراق را بیافرینند. گذر هزاران نیرو از اروندرود و تصرف شهر فاو و بیش از 70 روز مقاومت در برابر پاتک‌های سنگین عراق و سرانجام تثبیت مناطق آزاد شده تحسین همه متخصصان نظامی جهان را برانگیخت. هرچند این عملیات بزرگ هم نتوانست سرنوشت جنگ را معین کند، اما به علت توانایی‌هایی که سپاه از خود نشان داده بود موجب تصمیماتی از سوی فرماندهی جنگ شد. گویا بعد از این ارتش به جای عملیات عهده‌دار پدافند مناطق آزاد شده ی نیروهای سپاه می شد. البته پذیرش آن برای سرهنگ صیاد قابل قبول نبود و بعد از مدت‌ها کشمکش او برای پایان دادن به اختلاف نظرها مصمم به استعفا شد. اصرار او و امتناع مسئولان عالی نظام از پذیرش استعفا حدود 3 ماه طول کشید. گویا این 3 ماه برای سرهنگ صیاد خیلی سخت گذشت، طوری که بعدها وقتی به دیدار حضرت امام رفت یادداشت کرده بود به این روزها اشاره کند. بیان مختصری از چگونگی گذشته 3 ماه. نمی توانستم سکوت مطلق کنم، نمی توانستم از نارسایی ها فریاد بکشم. خدا توفیق داد به مصلحت اسلام عمل کردم و در این امر آقای خامنه ای نقش داشتند. نهایتاً برای بهره‌مندی جنگ از تجارب او در تیر ماه 65 امام او را به عضویت شورای عالی دفاع منصوب کردند. معلوم نیست صیاد در چه وضعیت روحی و روانی به سر می برد که وقتی این حکم صادر شد آن شب در یادداشت‌های روزانه‌اش چنین نوشت: خداوندا، تو را شکر و سپاس بر این که بر بنده ناتوان و درمانده خود نعمت و رحمت نازل کردی و با ندا و فرمان بنده صالحت حضرت امام خمینی خط بطلان بر افکار مبهم و اکاذیب جاری در جامعه کشیدی. خداوندا، معترفم به این که همچنان ناتوانم در شکر گذاری و سپاس، ولی ناامید نیستم به این که تو یاریم کنی و به قدرت و توانی برسم که به لطف و عنایت تو فراموش نکنم که همه چیز در دست توست و آگاه باشم به این که هرچه بگویم تو همه کاری، بر خود نهیب زنم که خیلی بیشتر از اینها همه کاری. حکم حضرت امام مدظله مبنی بر نمایندگی از طرف ایشان در شورای عالی دفاع که در تاریخ 23/4/65 صادر گشت، دنیایی از معرفت در این چند جمله وجود دارد. سرهنگ حسنی سعدی یکی از فرماندهان سرهنگ صیاد جانشین او شد. امام خمینی در حکم انتصاب فرمانده جدید نیروی زمینی باز از زحمات طاقت فرسای سرهنگ صیاد یاد کردند و ضمن تقدیر از او تأکید کردند سرکار سرهنگ صیاد شیرازی با تعهد کامل به اسلام و جمهوری اسلامی در طول دفاع مقدس از هیچ گونه خدمتی به کشور اسلامی خودداری نکرده و امید است در آینده نیز در هر مقامی باشد موفق به ادامه خدمتهای ارزنده خود بشود.